بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، بعد از یک تعطیلی ممتد که هم تعطیلی تابستان بود و یک قسمت هم منتهی شد به تعطیلات ماه مبارک رمضان، دیگه انشاءالله با شروع درس ها باید یه همت عالی و یک پشتکار جدی انشاءالله برای درس ها داشته باشیم. حیف است عزیزانی که از خانه و زندگی و بستگان، هم از پدر، مادر، خواهر، برادر، کسانشون، حتی بعضی خانوادهشون دوری انجام دادن، دوری کردن، کنار گذاشتن اونها رو، آمدن قم. هدف تحصیل است. اگر خدایی نخواسته انسان تحمل این رنج و مشقت دوری بستگان، دوری از وطن، تحمل رنج و مشقت بودن در غربت را تحمل کنه، ولی اون هدف اصلی را فراموش کند که تحصیل بوده، این خیلی خسارت است. یه وقتی انسان مثل آدمی که خواب باشد بیدار میشه، بعد از گذشتن چند سال در قم بوده، فرصت خوبی در دستش بوده، به بتالت گذرونده، اون وقت میبیند که عمر رفته، زمان رفته، فرصت از دستش رفته، ما به ازایی براش نمونده. اونجا جای تأسفه و دیگه نتیجه هم نداره، اون تأسف فایده ای ندارد که انسان حالا حسرت بخورد، تأسف بخورد، ای کاش چنین کرده بودم، ای کاش اینجور بود، دیگه فایده نداره، گذشته است. علی حال این امروز باید جدیت و کوشش و دقت و عمق در تحصیل و خیلی کارها را انسان باید فدای درس بکند، تا اونجایی که میشه، نه اینکه درس را فدای اونها بکند، تعطیل کنه درس را برای اینکه فلان کار را دارم، فلان کار را تعطیل بکند برای اینکه درس دارم. تنها حضور درسم نیست که انسان سعی کند در درس حاضر باشد، لوازم حضور در درس، بعد مطالعه داره، تحقیق و بررسی داره، پژوهش میخواد، بررسی کتابهایی که مناسبه با این بحث هست انسان بررسی کنه، ببینه نظرات دیگران رو و سعی کنید در هر مسئلهی ببینید خودتون به کجا میرسید، به چه نظری میرسید. حالا نظر کتاب اینه، نظر استاد اینه، اما سعی کنید خودتون هم یه نظری داشته باشید، ببینید به کجا میرسید، از این استدلال، از این روایت، از اون آیه، از اون قولی که فقها دارن شما چی بررسی میکنید. اینا بالاخره لوازم حضور درسه، تبعات حضور در درس است. و درس رو هم واقعش اگر یه روز انسان تعطیل بکنه، یه روز منقطع میشه، دیگه مطالب از دستش بیرون میره، تا میاد دوباره جمع و جور کند زمان میبره، زمان میبره، فرصت میخواد دوباره جمع و جور کردن این درس، کجا بودیم، به کجا رسیدیم، کجا داریم پیش میریم. اینا هم باز یه مطلبی است. معمولاً اساتید معظم، بزرگان جوری بود که حتی المقدور در درس ها حاضر بود. مثلا خود بنده یادم نمیاد که یه درسی را که انسان تعهد کرده اون درس رو بره یه روز تعطیل کرده باشه. حالا یه وقت انسان مریضه که خب الحمدلله اون وقت هم مثل حالا شماها جوان هستید، کمتر عوارض کسالت و مریضی و اینها براتون پیش میاد. درس امام رضوان الله تعالی علیه میرفتین، من یاد ندارم که یک روز درس امام رو ما تعطیل کردیم. درس مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما شرکت میکردیم، یا بعد از تبعید امام درس مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی، اصول مرحوم آقای عراقی میرفتیم، درس مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه. گاهی من مثلا مسافرت یه کاری پیدا کردیم، پنجشنبه جمعه میرفتیم اصفهان، من شب جوری می آمدم شب شنبه که مثلا بعد از نیمه های شب یا قبل از اذان صبح می رسیدیم که فردا روز شنبه درس و حاضر. گاهی سفرهای تبلیغی داشتیم، ولی من سفر تبلیغی نمی رفتم، همون اصفهان محلی بود که قبلا پدرمون اونجا بودن و بعد از فوت مرحوم پدر سال 1343 این وقتا 43 شمسی، اون موقع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما تلگراف تسلیت، ایشون تلگراف تسلیت زدن به اسم مرحوم آقای گلپایگانی، تلگراف تسلیت زده بودن. بعد من اومدم قم یه سفر قبل از چهلم، خب جلسات ترحیم و اینا ادامه داشت، خدمت امام رسیدم، قبلش خدمت مرحوم آقای گلپایگانی اول صبح ایشون فرمودن، یه نامم نوشته بودن آقای گلپایگانی غیر از تلگراف که هر چه زودتر شرح حالتون بر من بنویسی. من اومدم خدمتشون، گفتم والا اهالی خیلی دنبال دارن که ما اصفهان بمونی و همون راه پدر رو ادامه بدیم. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی فرمودن امثال شما اگر توی محلی در سال 3 ماه 4 ماه باشن، کاری که دیگران در طول یک سال انجام میدن میتونید انجام بدید، بنابراین ایام تحصیلی رو قم باشید، ماه مبارک رمضان، تعطیلات تابستان، فاطمیگه، این تعطیلات رو برید. ما همین تصمیم رو گرفتیم. بعدم خدمت امام رسیدم، شون فرمودن چه تصمیمی دارید؟ نگفتم خدمت آقای گلپایگانی اینجور صحبت شد، گفتم تصمیم دارم که ایام تحصیل رو در قم باشم. فرمودند کار بسیار خوب، تأیید کردن. بنابراین ما تعطیلات که میشد میرفتیم اصفهان دهه عاشورا. مثلا دهه اول تمام شده بود، دهه دوم 4 جا 5 جا 3 جا دعوت کرده بودن ما تا شب سوم دهه دوم. شب چهارم میرفتیم اون مجالس رو، گفتم من فردا نیستم، خدا حافظشون، درس ها شروع میشه. اونا میدونستن، قبولم میکردن، چون اگر قبول نمیکردن همون دو سه شب اولش هم نمیرفتیم، ولی قبول میکردن. دو شب سه شب میرفتیم، شب چهاردهم پونزدهم که فرداش درس شروع میشد ما میمدیم. روز اول درس ولو چند جلسه هم بود ما رها میکردیم، یا کارهای دیگه هم پیش میمد همه رو رها میکردیم، درس ها نمیذاشتیم تعطیل حتی یک روز. خدا رحمت کند مرحوم امام تو مسجد اعظم یه وقت با ناراحتی، چون مثلا خب میبینید الان مرسومم هست، الانم همینجور، بعضی در درس ها تا وسط های درس آیون تشریف میارن، مثلا نصف درس تمام شده باز یه نفر میاد. بعضی وقتا مثلا یه کسی همچی که میامد دیگه درس تمام شده بود، که ما مزاح میکردیم گفتیم آقایون برای احترام آقای که اومدن همه بلند شدن. خب درس تمام شده بود دیگه، گفتیم برای احترام آقا همه از جا بلند شدن. امام با ناراحتی فرمودن چرا اینجور هست که تا آخر درس کسانی که تعهد دارن تو این درس بیان، تقید دارن که این درس باشند، این درس رو انتخاب کردن، اما یه وقت یه مقدار از درس گذشته، از اول وقت نصف درس گذشته، اون وقت میام. امام اظهار تأسف میکردن و حتی یه وقت یادم میفرمودن که من عقیدم اینه که آقایون مراجع که درس خارج دارند در یک زمان درس بگن. مثلا فرض کنید 8 تا 9 9 تا 10 صبح 10 تا 11 صبح آقایون مراجع همه علسه با در یه ساعت، که شاگردا انتخاب کنن از این درس بلند نشه بره اون درس، از اون درس بلند شه بره اون درس، از اون درس بره اون درس. نه، آقایون در یک زمان درس میگن، هر که میخواد هر کدوم رو انتخاب بکنه دیگه همون رو باید بره. مترتب نیست که از این درس بلند شه بره تو اون یک شرکت کند، از اون تو اون یک شرکت. اینه امام فرمود عقیده من این است که آقایون مراجع در یک زمان ساعت معین درس بگن تا شاگردا طلبه ها نخوان از این درس به اون درس برن و هی عرض کنم که اون رو وسطش برسه، اون رو نزدیک به آخر برسه. اینجور علا یه حال انتظار ما از شما بزرگواران عزیزان این هست که سعی کنید اول وقت حضور داشته باشید، دقت در درس داشته باشید، مطالعه قبلی داشته باشید، تا اینکه انشاءالله نتیجه از درس و بحث و عرض کنم که وقتی که گذاشته میشه نتیجه بیشتر بگیریم. از درگاه خدای متعال میخواهیم، از پیشگاه مقدس حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا میخواهیم که با عنایت ویژه انشاءالله توفیقات همه ما رو افزون کنند و گرفتاری هایی که معمولا مانع درس هست اینها رو برطرف بفرمایند. امروز هم 8 شوال مصادف است با روز تخریب قبور ائمه بقی، سالگرد تخریب قبور ائمه بقی که فاجعه بزرگی برای عالم تشیع و هتک حرمت ائمه 4 نفر از ائمه که در بقی دفنن، امام مجتبی علیه السلام، امام سجاد امام باقر و امام صادق، اینها در بقیع دفن هستند. بنابر روایتی فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خب اینا سالها قبه و گنبد و بارگاه و تشکیلات داشتن که عکس‌هاش هست، ما دیدیم بعضی عکس‌ها رو، ولی خب وهابی‌ها زدن خراب کردن، به اعتبار اینکه اونها عقیده‌شون اینه که روی قبور نباید بنایی باشد، ساختمانی باشد. حتی اون موقع تصمیم داشتن که همون قبه خضرا و قبه حرم مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو اونم می‌خواستن خراب کنن، اون تا موانعی براشون پیش اومده که نتوانستن. این چی بود اسمش، آقای از ائمه جماعات حرم چند سال قبل نقل کردن که گفته بود من 60 سال امام جماعت بود در مسجد مدینه، گفته بود 60 سال تو این مسجد آمدم و یک سلام نکردم به قبر مطهر پیغمبر. خب لیاقت نداشته، توفیق نداشته، نبایدم سلام بکنه، و قطعا مورد عنایت و توجه و چیز اون حضرت هم نبوده. اونا اینجوری اعتقادشون هست، بالاخره روز غم و اندوه برای شیعه است، ولی خب هیچ مناسبتی ندارد که ما روز غم و اندوه باشه و درس رو تعطیل بکنیم. ما درس رو در یه همچه مواردی در عین اینکه انسان اظهار عرض کنم که ناراحتی، اظهار غم و اندوه می کند از این فاجعه و این فاجعه بزرگ و مصیبت بار و جنکاه رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنیم، ولی در این حال درسمون هم میخونیم، ادامه میدیم تحصیلاتمون رو. در خیلی از این مناسبت ها عقیده من این هست که درس باشه، در این حال یه اشاره هم به اون مصیبتی که واقع شده. مثلا بنابر روایتی وفات یکی از ائمه است، چه اشکالی دارد به نام اون حضرت یه ذکر مصیبتی هم بشه، تذکری داده بشه، درس هم خونده بشه. حالا یه حالین حیف است که ما با یک مناسبت های اینجوری درس رو رها بکنیم. شاید خودشون هم مصلحت ندونن که انسان وقتش و زمانی که زمان فرصتی است برای تحصیل، ما به این مناسبت ها درس رو تعطیل کنیم. بله روز مصیبت هست، روز غم و اندوه هست، ما اظهار نارضایتی هم میکنیم از این جهت، ولی در این حال درس هم ادامه میدیم. خب این یه مقدمه بود امروز روز شروع درس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث ما تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. در بحث قضا، شهادات، حدود، اینها رو گذروندیم، اینجا میرسیم خاتمتون، خاتمه بحث حدود هست. فی سایر العقوبات، غیر از حدودی که مطرح شد عقوبات دیگری هست که اینها رو ذکر میکنن. القول فل ارتداد، بحث مهمی است در ارتداد، کسی که مسلمان مرتد میشه، توجه فرمودین، این بحث فعلا بحث ما در ارتداد و حدی که برای مرتد ذکر میشه. پس القول فل ارتداد در این بحث. قبل از اینکه وارد مسائلی که امام رضوان الله تعالی علیه بحث کردن وارد بشیم، چند مطلب رو باید ذکر کنم. اولا معنای لغوی ارتداد، ارتداد یعنی چه؟ این یه مطلب. مطلب دوم به ما یتحقق الارتداد. ارتداد به چی حاصل میشه؟ یک مسلمان اگر چه بگوید یا چه فعلی انجام بدهد میگیم ای آقا این مرتد شد. به ما یتحقق الارتداد، اینم بحث دوم. بحث سوم در اقسام مرتد، که ما مرتد فطری داریم، مرتد ملی داریم، اینا هر کدوم اقسامشون و بعد احکام هر کدام. این خلاصه بحثی است که در اینجا در ضمن مطالبی ان شاء الله صحبت میشه. خب مطلب اول راجع به معنای لغوی ارتداد. در المنجد مراجعه کنید، ملاحظه بفرمایید، از ماده ارتداد، از ماده رد یردو، الرد از اون باب میاد، باب افتعال از ماده رد ارتداد. در المنجد میگه رده عن کذا، یعنی صرفه او یا ارجعه او، برش گردون. رده او یعنی او رو برگردون، ارجعه او ارجاعش داد، صرفه او منصرفش کرد از رفتن، برش گردون. پس رد به معنای همون رجوع، رده او یعنی ارجعه او. میگه در المنجد رده او الی بیته، برش گردون تو خونشون. رده او الی بیته یعنی ارجعه او الی بیته. پس رد به معنای رجوعه. باب افتعال میره ارتد، این دیگه لازم میشه. اونجا میگفتیم رده او برگردون او را، یعنی ارجعه او. باب افتعال لازمه، ارتده یعنی رجع. میگه ارتده ان طریقه، مسیری رو داشت میرفت، ارتده ان طریقه، از راهش برگشت. یا میگه ارتده ان دینه، از دینی که اختیار کرده بود داشت ادامه میداد، ارتده ان دینه یعنی رجع، برگشت از دین، برگشت الی الکفر. این پس معنای لغوی ارتداد هست. در المنجد اینجور میگه. در مجمع البحرین باز استشهاد میکند به آیه قرآن که فرتد علی آثارهما قصصا، قضیه حضرت موسی و شعیب، وقتی موسی و شمعون می رفتن که برسن طرف حضرت خضر، بله حضرت موسی و خضر، در اون داستان اوناست. فرتد دا اونجا که نشسته بودن ماهی رو برداشت، افتاد تو، زنده شد تو آب و رفت. بعد که میخواستن غذا بخورن، حضرت موسی فرمود آتنا غذا انا، غذا رو بیار بخوریم خسته شدیم. گفت که ای من یادم رفت، اونجا کنار دریا که نشسته بودیم باز کرده بودم، ماهی زنده شد، ماهی پخته و رفت تو آب. حضرت موسی فرمود ای ما هست دنبال همون میگشتیم، وقت برگشتن. فرتد علی آثارهما، از همون راهی که آمده بودن برگشتن تا اونجایی برسن که ماهی زنده شده افتاده تو آب. پس فرتد علی آثارهما یعنی رجعا، برگشتن از همون طریقی که رفته بودن که برسن به اون محل. عرض کنم که ول مرتد در مجموع البحرین میگه ول مرتد من ارتد عن الاسلام الی الکفر. مرتد یعنی که برگشته از اسلام، برگشته به کفر، اینو میگیم مرتد. اسم فاعل باب افتعال ارتد یرتد و مرتددون و مرتددون. مرتدد که اون وقت تشدید میدیم، مرتد اسم فاعل یعنی اون کسی که برگشته، مرتد یعنی اون من رجع اندینه الالکفر، این معنای لغت. پس معنا همون رجوع، مرتد یعنی کسی که برگشت از اون دینی که انتخاب کرده بود بهش عمل میکرد و بر او مستقر بود، رجع برگشت الی الکفر، اینو میگیم مرتد. این مطلب اول معنای لغوی. مطلب دوم این است که در این بحث میشه که به ما یتحقق الارتداد، اگر یک مسلمان چه بکند، چه بگوید وقت میگه مرتد شد، ارتداد به چی محقق میشه. در اینجا مرحوم محقق در شرای همقدر به نحو کلی میفرماد فل مرتد و هو الذی یکفر بعد الاسلام. مرتد اون کسی است که کافر میشه بعد از اسلام. مسلمان بود میره کافر میشه، اینو میگه مرتد. عنوان کلی رو مرحوم محقق در شرایع فرمود که مرتد کسی است که عرض کنم که یکفر بعد الاسلام. اما حالا این ارتداد به چی محقق میشه؟ چی گفت یا چه کرد که کافر شد بعد الاسلام؟ اینو دیگه توضیح ندن. عرض کنم که مرحوم شهید در لمعه، شهید اول در لمعه، او ایشون هم همینجور تعبیرشون این است که الارتداد و هو الکفر بعد الاسلام. کفر بعد از اسلام رو میگیم ارتداد. اما باز این کفر به چی محقق شد؟ چی طور شد که این مسلمان را میگیم رجع عن الاسلام و ارتده؟ باز توضیح نداده. ولی مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه، در توضیح عبارت شهید اول که میگه ارتداد هو الکفر بعد الاسلام، تعبیرشون اینه ار التداد هو الکفر بعد الاسلام اعاذنا الله مما یوبق الادیان، خدا نگه دارد ما را از اون چی که موجب هلاکت دین میشه. بعد از اینکه شهید اولی مطلب رو داره که متعرض تفصیل نشده که تحقق کفر به چیست، مرحوم شهید ثانی توضیح میده. تبعه صاحب جواهر، پس خود مرحوم محقق هم در شرایع تفصیل نداد که مراد از کفر بعد از اسلام چیست، اما مرحوم صاحب جواهر تبعا لشهید در لمعه ایشون توضیح میده. در کشف اللسان باز فاضل هندی، فاضل اصفهانی ایشون توضیح میده، اگر بخواید مراجعه کنید، مطالب خوبی است. خلاصه مطلبی که مرحوم شهید در شرح لمعه مطلب رو بیان میکند ما عرض میکنم. در شرح لمعه ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که ایشون فرمود مرحوم شهید الکفر یکون به نیت و به قول کفر و فعل یا فعل مکفر. تحقق کفر یا تحقق ارتداد به یکی از این سه چیز است، یا به نیت است، نیتی میکند کافر میشه، یا به قول است، مطلبی میگه، مطلب کفر که موجب کفر میشه، به قول کفر، یا به فعل، به فعل مکفر. مکفر یعنی موجب کفر. در قرآن فرماد قتل الانسان ما اکفره، قتل، مرگ بر انسان، مرده باد این انسان، ما اکفره، یعنی ما ایشهی ان اوجب کفره، ما اکفره. پس باب افعال داره. اکفرهو یعنی ما اکفره، یعنی ما ایوشعین یوجب کفره. اینجا فرمود مرحوم شهید فعل مکفر، یعنی فعل موجب للکفر، موجب کفر میشه به این سه چیز، یا به نیت یا به قول یا به فعل. اما نیت اولی که موجب کفر است، میفرماد کمن عزم علا انکار الله تعالی، یک کسی قلبا نیت میکنه، در نیتش در قلبش عرض کنم که تصمیم میگیره، عزم میکنه، اعتقاد پیدا میکند که خدایی در عالم نیست، هیچ حرفی نزده، هیچ فعلی هم انجام نداده، فقط اعتقاد قلبی است، نیت در ذهن، نیت و عزم قلبی، اعتقاد به این که خدایی در عالم نیست، این عالم ثانعی ندارد. تجربه حتی مرحوم شهید فرماد عرض کنم که عزم علل کفر ولو فی وقت مترقب، الان تصمیم نداره، اعتقادش نیست الان که خدایی در عالم نیست، اما مقدماتی فراهم کرده که میگه دیگه فردا این اعتقاد جازم رو پیدا خواهم کرد، فردا میگم خدایی در عالم، یعنی اعتقاد میکنم. فی وقت مترقب، همین کسی که الان عزم دارد که از هفته آینده معتقد بشد که خدایی در عالم نیست، از حالا میشه کافر، ولو اینکه عزم الان داره برای وقت مترقب. همینقدر که نیت بکند یه چیز کفری را، اعتقاد به اینکه خدایی نیست، اعتقاد به انکار پیغمبر، میگه این پیغمبر دروغ است، پیغمبر رو معتقد نیست که نبی از طرف خدا باشه، ائمه رو، احد از ائمه رو منکر میشه. عرض کنم که علی حال یکی از ضروریات دین رو، چیزایی که ضروری اسلام، ضروری دینه، قرآن رو از طرف خدا نمیداند، یا فرض فرمود نماز رو واجب نمیداند، میگه اینا حرفاییست که اینا آخونده در رو بردن، نمازی واجب نیست. اعتقاد بین ها، نه زبان چیزی میگه نه عمل فعل انجام میده، همینقدر که در قلبش نیت میکنه، عزم میگیره، تصمیم داره، اعتقاد دارد بر یک مطلب کفر، این رو میگیم ارتد عن دینه، مرتد شد. حتی مرحوم شهید تعمیم میداد به این که اگر تردید هم پیدا کرد، فرماد و فی حکم ذالک التردد فی، اگر در این که خدایی در عالم هست یا نیست تردید بکنه، تعجب فرمود از اعتقاد جازم، اعتقاد قطعی در بیاد، بگه نمیدونم، شک دارم که آیا خدایی هست یا نیست، شک دارم آیا این پیغمبر رسول از طرف خدا هست یا نیست، و فی حکم ذالک التردد، یه وقت عزم تصمیم قطعی است بر اینکه خالقی ندارد آسمان و زمین، یه وقت تردید است، تردیدم در حکم کفر. بنابراین این اول، پس همینقدر که کسی در نیتش چیز کفری را معتقد بشد، یا اعتقاد به خدا، نبوت، معاد را منکر بشه، منکر معاد میشه، عرض کنم که یکی از ضروریات دین رو اعتقادش این است که این واجب نیست، یکی از چیزایی که منفی است در اسلام نیست، حرام است، اعتقاد به وجودش پیدا میکند، این نیت موجب کفر است. پس این یک که تحقق پیدا میکند کفر و ارتداد به نیت قلبی و اعتقاد و تصمیم. دوم قول است. عرض کنم که بله، اینجا مرحوم شهید در لومه، همچی در شلومه که گفتم، اولی رو میفرماد همون عزم و نیت. مرحوم صاحب جواهر اول فرمود البینه، به نظر می رسد همون انیه است که مرحوم شهید گفته، این غلط اومده که بینه شده. حالا بعضی ها میگن همون به معنای بینه قبول کردن، چون بعدش هم میگد اقرار بکند بینه و یا اقرار بکند به اینکه خدایی در عالم نیست. اینجا به نظر میرسد که بینه غلطه و همون نیت باید باشه. چرا میگیم بینه غلطه؟ ببینید، حالا اگر دو نفر اومدن شهادت دادن که این آقا کافر شده است، خب قبول میشه، بینه اقامه شد که این آقا کافر شده، از دین برگشته، مرتد شده، خب این قبول میشه ارتدادش. اما این بینه طریق ثبوت ارتداد است، نه تحقق ارتداد. بحث ما در اینه که به ما یتحقق الارتداد. چه وقت این کافر میشه؟ به چی کافر میشه؟ با نیت. اما بگیم به چی کافر میشه؟ با بینه. بینه راه ثبوته، بله، راه اثباته. بینه میاد اثبات میکند که این بینه کافر شده است، کما اینکه اقرار، اگر اقرار کرد، طریق ثبوت این کفر هست، نه اینکه تحقق کفر به بینه باشد. به نظر میاد این غلطی است در عبارت که بینه. حالا مرحوم آقای گلپایگانی هم حرف مرحوم در تقریراتشون، حرف مرحوم صاحب جواهری که نقل میکنن، به همون بینه معنا میکنن، رد میشن بینه و اقرار. اما به نظر میرسه این درست نیست. همون نیت که مرحوم شهید گفته اون درسته، که یتحقق الارتداد به این عزم باطنی، به این اعتقاد باطنی. وقتی اعتقاد پیدا کرد، نیت کرد تو ذهنش که خدایی نیست، کافر شد. اما بینه، بله، اگر دو نفر شاهد عادل اومدن، این راه میشد، طریق میشد برای اینکه ثابت بشه این کافر شده، نه تحقق کفر و ارتداد به بینه باشد. طریق ثبوتش است، طریق اثباتش است، نه طریق، نه تحقق کفر به بینه باشد. اینو حالا ملاحظه کنید، در جواهر فرمود بینه. بعضیا میگن قرینه، این که بعدش هم اقرار گفته، همین است که مرادش بینه هست، ولی این خارج از بحث میشه. بحث ما در این است که تحقق ارتداد به چیست، نه اینکه به چی ثابت میشد. بفرمایید. همین احتمال داره که چیز بله در چیز بالاخره غلط لفظی است یا اون شخصی که نوشته. اما بعضیا میگن که صاحب جواهر بینه که گفته، بعدش هم میگه اقرار، خودش اقرار بکنه، اون وقت قرینه میشد که اینجا هم بینه باشه. توجه فرمودیم. ولی ما میگیم اگر اونم اقرار میخواد بگه، اگر کسی اقرار کند، یکی از راههاییست که به این راه اثبات میشه، اقرار به کفر، خودش مثل زبان در بعد میگیم یه طریق، اونم زبانه. تحقق کفر یه وقت به نیت، یک به لسان میگه، همون اقرار اون وقت زبانی میشه. تحقق کفر به لسان، به زبان، به گفتار، اون میشه با اقرار. الان یه حال ظاهرن این غلطه. حالا این اول، پس راه اول برای تحقق کفر نیت و عزم و اعتقاد است، راه دوم بالقول، راه سوم بالفعل. باشد انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.